سپاس از توجه شما عزیزان شنونده به رادیو سلامت. میگن زندگی همیشه در حال گذره. بزرگترین ماجرایی که در زندگی میتونیم داشته باشیم جان بخشیدن به رویاهاست. بشنویم مجله پزشکی رو.
پزشکی برنامه از رادیو سلامت.
آفریدگاری یکتا، روز شما بخیر باشه. پزشکی راجع به دوران بارداری قراره صحبت کنیم. چه زمانی برای مراقبت دوران بارداری باید مراجعه کنیم؟ مراقبت های دوران بارداری. آزمایش های لازم. تصویربرداری های لازم. اختلالات دوران بارداری. دیابت در بارداری. در این برنامه مجله پزشکی در رابطه با دوران بارداری قرار صحبت کنیم. داروها در دوران بارداری. دوران بارداری قرار صحبت کنیم با دکتر شهرزاد هاشمی دیسجی که پرناتولوژیست هستن. خب دکتر بفرمایید.
دیزجی.
من خواهی میکنم من همیشه سعی میکنم خواهم دکتر قسمت دوم فامیل رو نخونم چون سخت قسمت دوم و این یه بارم اومدم که انجام بدم که غلط 19 شد.
اشکال نداره.
خب دیزج اسم یه جایی خواهم
بکنم؟
اسم یه محله. میدونی کجای؟
نه.
خب اونایی که میدونن دیزج کجا رو برای ما فرمان
دیزج زیاده توی ایران. آره
آخر. خب حالا اونایی که میدونن یکی از ما برای ما میتونن بفرست.
بله.
خب خواهم دکتر شهرزاد هاشمی دیزجی که پرناتولوژیست هستن، طب مادر و جنین و طبعا جراح زنان هستن. میخواییم راجع به دوران بارداری خواهم دکتر با شما صحبت کنیم که دیگه اصلا کار اصلی شما هست.
بله.
دکتر هاشمی چه زمانی برای مراقبت دوران بارداری خانم‌ها باید مراجعه کنن؟ حالا تقسیم کنیم، کسی که برنامه ریزی داره برای بارداری، کسی که حالا همجوری باردار شده.
بله. من اول یه سلامی عرض کنم خدمت همراهان عزیزمون. اینشده که با هم امروز گفتگوی مفیدی رو خواهیم داشت. ببینید، یکی از بهترین برنامه‌ریزی هایی که موفق شده،
بله،
یکی بهتر برنامه‌ریزی که موفق شده، میزان مرگ و میر مادری، جنینی و نوزادی و عوارض در واقع زایمان و چه مادری چه جنینی و چه در دوران نوزادی رو کم بکنه، همین برنامه مراقبت های بارداری هست که ما ترجیحمون بر اینه که این برنامه از پیش از بارداری شروع بشه به صورت مشاوره های پیش از بارداری.
بله،
یعنی ما ترجیحمون بر این هستش که بارداری ها بیشتر برنامه ریزی شده باشن تا نه. لذا اگر کسانی که به دنبال برنامه ریزی هستن، ترجیح میدیم که حداقل یک ماه قبل از اقدام مراجعه بکنن تا اقدامات لازم انجام بگیرن.
بسیار خوب. خانم بینوس هم گفتن که دیزج موردش در ارومی هست، این هم یه جایی که دیزج داره هاشمی. خب پس ترجیح اینه که تو چقدر مثلا یک ماه دو ماه چقدر
حداقل
یک ماه
مگر اینکه مادرانی به خانم هایی باشن که یه بیماری زمینه‌ای دارن، یه مسئله‌ای دارن که لازم برای اینه که زودتر مراجعه بکنن تا اون مسائلشون زودتر به حال تحت کنترل در بیاد.
و اگر کسی به هر صورت بدون برنامه‌ریزی باردار شد که باید به شما مراجعه کنه؟
اولین زمانی که متوجه شد که باردار شد، یعنی با اولین تأخیری که در سیکل ماهیانش پیدا کرد، بهتره که مراجعه بکنه.
خب دکتر، برای اینکه متوجه این زمان بشن، خیلی هستم این از این تستای داروخانه استفاده میکنن برای بارداری. یه سری تست هم هست که آزمایشگاه میگه. توصیه شما به عنوان جراح زنان کدوم یک از این
مواد؟ خیلی متفاوت نیست. میتونن با بیبی چک هم در واقع تست رو انجام بدن و بیان، ولی اگر به هر نحوی شکی بر این بود که آیا بارداری داخل رحمی هست یا خارج رحمیه و یا آیا روندش رو صحیح داره طی میکنه یا نه، اونها دیگه بر اساس قطعا باید تیتراژ آزمایشگاهی انجام بشه.
خیلی خوب. حالا اگر کسی قرار مثلا دو ماه دیگه برصورت قصد بارداری دارن، وقتی بیان پیش شما چه اتفاقی میفته؟ شما آزمایش بهشون میدین؟ مثلا مراقبت پیش از بارداری یعنی چی؟
مراقبت پیش از بارداری یعنی ما سطح سلامت اون مادر رو تعیین میکنیم، یه معاینه فیزیکی دقیق برشون انجام میشه، اگر پاپ‌اسمیر انجام ندادن انجام میدن، یه شرح حالی گرفته میشه در رابطه با بیماری های زمینه‌ای که دارن، وضعیت رژیم غذاییشون، وضعیت بیماری های ارثی که به هر حال در خانواده والدین وجود داره و معاینه دقیق میشن، وضعیت وزنشون در واقع توده بدنشون بررسی میشه و همه اینا سعی بر این میشه که و آزمایشاتی که هست از نظر اینکه ببینیم آیا مثلا فرض کنید آنمیک نیستن، کم خون نیستن، وضعیت ویتامین دی بدنشون در چه شرایطی هست، آیا مثلا استعمال خاصی نسبت به مثلا قلیان دارن که الان به هر حال تو جامعه ما نسبت همیشه گشایعه که به هر حال این مسائل رو باید کم بکنن و در صورت لزوم اگه علائم خاصی هست سونوگرافی اگر نه ضروری نیست ولی اگر لازم بود انجام میدن و در نهایت ما میخواییم که افراد وقتی اقدام به بارداری میکنن در یک سطح بهینه ای از سلامت قرار گرفته باشن و در واقع بلد باشن که چه نوع رژیمی صحیح هست، چه نوع رژیم غذایی غنی هست، این رو ادامه بدن و در دوران بارداری هم ادامه بدن، اگر وزنشون بالا هست اینو کم بکنن، به هر حال آماده بشن برای پذیرش این مسئله و ترجیح هم میدیم از یک ماه قبل از بارداری اسید فولیک رو شروع بکنن. تنها مکملیه که از قبل از بارداری توصیه میشه.
بسیار خوب. در این روزا که صحبت از کرونا ویروس، حتما در این رابطه هم با دکتر هاشمی صحبت میکنیم. خیلی هم صحبت کردن در مورد انواع مکمل ها قبل از بارداری، دوران بارداری، اضافه وزن دوران بارداری. با دکتر هاشمی صحبت خواهیم کرد، اما صحبت از اومیکرون هست. کسانی که حالا میگن ما نمیخوایم واکسن بزنیم در دوران بارداری و موج اومیکرون هم داره میاد، یه بخش رو ما آماده کردیم در رابطه با اومیکرون بشنوید و بعد هم گفتگو با دکتر شهرزاده هاشمی.
سرایت‌زایی سویه اومیکرون تقریبا 3 برابر سویه دلتا است و هر فرد ناقل میتواند ویروس را به 10 نفر منتقل کند. دکتر حمید رضا جماعتی، دبیر کمیته علمی کشوری بیماری کووید 19:
شاید با توجه به اینکه تست‌هایی داره انجام میشه، هنوز به اصطلاح تعداد دقیقش رو نمیتونم بهتون بگم و با توجه به اینکه به اصطلاح بررسی‌هایی که میشه در تمامی افرادی که مبتلا هستن، چون همونطور که میدونید 90% افرادی که مبتلا به اومیکرون میشن 3 تا علامت بیشتر ندارن، 90%شون سرفه، گلودرد و تب. 90% مریض هایی که مبتلا به اومیکرون میشن این علائم رو دارن. خیلی از موارد خب ممکنه که افراد به این عنوان در نظر بگیرن که این یه سرماخوردگی معمولی هست و نیاز به بررسی نداره، در صورتی که خب ممکنه که فرد مبتلا به اومیکرون باشه. شاید برای اون فرد با توجه به اینکه واکسن زده و سن به اصطلاح جوونی داره و سیستم ایمنی خوبی داره و بیماری زمینه‌ای نداره، بذاره مشکلی به وجود نیاره، ولی همون فرد ممکنه در یک به اصطلاح خانواده‌ای باشه که افراد سالخورده و افرادی که بیماری‌های زمینه‌ای دارن در اون خانواده باشن و باعث به وجود آمدن گرفتاری به درون‌ها بشه، یا به جاهای مراجعه بکنه که بالاخره افراد زیادی در اونجا هستن و با توجه به قدرت بالای سرایزای اومیتون باعث انتقال به افراد دیگه باشه. و همین دلیل خب این اهمیت داره که ما به اصطلاح هنوز دنبال به اصطلاح ردیابی کیس هامون باشیم و کیس ها رو به اصطلاح تا حدی که میتونیم کشف بکنیم و بعد بر اساس اونها بتونیم یک آمار دقیقی رو بدیم. ما در حقیقت امیدواریم که با همین رعایت پروتکل ها و همین واکسن به اصطلاح دوز سوم واکسنی که مردم جامعه میزنن بتونیم که در حقیقت شاهد گرفتاری افراد جامعه با اومیکرون و مشکلات مربوط به اون نباشیم.
رعایت دستورالعمل‌های بهداشتی و تزریق دوز سوم واکسن علیه بیماری کووید 19 کلید طلایی پیش رو جهت اوج‌گیری اومیکرون طی هفته‌های آینده است.
گفتگو میکنیم با دکتر شهرزاد هاشمی که فلوشیپ پرناتولوژی دارن، طب مادر و جنین، جراح زنان هستن. و دکتر هاشمی با شما صحبت کردیم که حالا یک ماه قبلش بیان بررسی بشن، موردی باشه حل میشه. راجب یکی از مکمل ها خیلی سوال داریم خانم دکتر، 912-670-3. حالا یک نمونه هست که گفتن که در مورد فولیکاسید بگیم، فولیکاسید، اومگا، کلسیوم، سوال زیاده. دکتر فولیکاسید خوبه بده؟ کی بخوره؟ کیا بخوره؟
درسته. من یه توضیح کلی بدم. ببینید کسانی که یه رژیم غذایی طبیعی دارن، یعنی نرمال دارن، میوه دارن، توی رژیم غذایشون لبنیات دارن، به هر حال از نظر سطح اجتماعی در شرایطی هستن که امکان اینو دارن که یه رژیم غذایی غنی داشته باشن، پروتئینشون تامین میشه، این شرایط هست که آخر نیستن. خب اینها معمولا با همون رژیم غذایی معمولشون بیشتر این ویتامین ها رو دریافت میکنن، ولی ما سه مورد داریم که قطعا باید دریافت بشه و ضروریه. یکی اسید فولیک هست که اسید فولیک در واقع هدفمون از اسید فولیک جلوگیری از ایجاد نقایص لوله عصبیه، چون دیده شده که وقتی که اینها رو در به جمعیت عمومی دادن 97% تونست جلوگیری بکنه از ایجاد این نقایص. به همین دلیل ما یک بار قبل از بارداری این رو شروع میکنیم و تا پایان سه ماه اول ادامه میدیم. دوزاجش متفاوته، در کسانی که بدون مشکل هستن 1 میلیش کفایت میکنه، ولی اگر کسانی باشن که دیابت تحت درمان با انسولین دارن، افرادی که سابقه بیماری لوله عصبی در خانواده یا در خود دارن، در خانواده درجه 1، افرادی که مبتلا به سرطان هستن و یا داروهای ضد تشنج استفاده میکنن، اینها دوز 5ش رو برشون در واقع توصیه میکنه. افرادی هم هستن که کم خونی هایی به صورت هموگلوبین پاتی دارن، مثل تالاسمی مینور، اینها هم اصولا چون تخریب به سلولی درشون بالاست، برای این هم باز اسید فولیک 5 توصیه میکنیم، بقیه 1 کفایت میکنیم. مورد دیگه ای که ضروریه حتما باید استفاده بشه آهن هست، آهن المنتاله که حتما باید استفاده بکنن. اگر کم خون نیستن 1 قرص در روز کفایت میکنه، اگر کم خون باشن بسته به اون میزان کم خونی میشه این افزایش پیدا بکنه. تنها مکملی که در چند قلوی ها 2 برابر میشه قرص آهنه. اسید فولیک لزومی نداره، بقیه مکملا لزومی به 2 برابر شدن ندارن، ولی قرص آهن رو ما در چند قلوی 2 برابر میکنیم.
در رابطه با مراقبت دوران بارداری داریم صحبت میکنیم. شما از طریق سامانه پیمکی 30102 و شماره تلفن 021-22-65-28-76 میتونید سوالتتون رو در مورد دوران بارداری بپرسید. 912-307 دکتر هاشمی گفته که من با همسرم نسبت فامیلی ندارم،
بله.
اما آیا لازمه قبل از بارداری آزمایش ژنتیک یا آزمایش خاصی انجام بدیم یا خیر؟
اگر در خانوادهشون مشکل خاصی وجود نداشته، مشکل ژنتیکی تکرار شونده وجود نداشته، نه.
فقط در واقع موارد خاصی هست.
موارد خاص.
خب تو جراشمی یکی دیگه از مواردی خیلی حالا چالش برانگیز و خیلی راجبش صحبت میشه راجب غربالگری هاست و سونوگرافی ها. در یک بار داریم معمولی چند بار
سونو لازم
غربالگری منظور تو همون سونوه؟
یکی از
سونوها میتونه
غربالگری باشه. در مورد سونوگرافی ببینید ما باید ببینیم چه اهدافی رو در واقع تعیین میکنیم. ما در آغاز میخواییم ببینیم که آیا بارداری در محل مناسب اتفاق افتاده یا نه، یعنی داخل رحمی هست یا خارج رحم. بنابراین همون اوایل که متوجه شدیم که فردی باردار هست، یه سونوگرافی انجام میدیم، محل ساک رو تشخیص میدیم، اینکه آیا یک ساک هست، دو ساک هست، چند قلوییه، آیا این ساک های مجزا از هم هستن، چون خیلی اهمیت داره اینکه آیا این ساک مجزا است یا یکیه، یعنی تو دو قلوها به عبارتی همسانن یا غیر همسانن یا حالا چند قلویی ها، خیلی اهمیت داره این موضوع. بنابراین برای تعیین موقعیت صحیح و تعداد اون ما لازمه که در اوایل بارداری حتما یه سونو داشته باشیم. اگر که این و اینکه ببینیم که آیا جنین قلبش تشکیل شده یا نه، بارداری موفق و رو به پیشرفتی هست یا نه. اگر که چنین شد خب خیلی مسئله رد شده، حالا یعنی بارداری خارج رحمی رد شده، تخم پوچ یا بلایتد اووم رد شده، در واقع سخت جنین رد شده، میس ابورشن بهش میگه قبل به رفته رد شده، بس ما وارد یه مرحله به هر حال پیشرفته تری بارداری شدیم. این وایم مرحله بعدی میشه غربالگری، در واقع سونوگرافی انتی، که 11-6 روز تا 13-6 روز انجام میشه و هر چه زودتر انجام بشه دقیق تره، یعنی هر چی به سمت 11 بریم بهتره تا به سمت 13 بریم. توی این سونوگرافی عملا باید جنین حداقل 4.5 سانتی شده باشه که بشه این کار رو انجام داد. بیشتر از 8.5 سانتی هم بشه دیگه به درد نمیخوره، بخاطر این بازه زمانیش مهمه و نباید از دست بره. توی این سونوگرافی علاوه بر این که در واقع میزان تجمع مایعی در پشت گردن جنین، همون انتی معروفی که همه دارن درباره صحبت میکنن، نوکال ترانسلوسنسی هست، در واقع رو بررسی میکنیم، سایر اعضای جنین رو هم بررسی میکنیم. به عبارتی یه جور بررسی ناهنجاری های سه‌ماه اول هم همزمان با این مسئله اتفاق میفته، وضعیت خونرسانی رحم بررسی میشه و همینطور اگر دوباره بارداری چند قلویی باشه، وضعیت کوریونیسیته، یعنی تعداد جفت ها جدا بودن یا یکسان بودنشون مشخص میشه. انتی بالا فقط به دلیل بیماری های ژنتیکی نیست، یعنی بیماری کروموزومی نیست، بعضی وقتا در بیماری های قلبی هم این یه هینتی به ما میده، یه واقع هشداری به ما میده که ما بعدها در مثلا هفته 17 و 18 یه اکوی قلب جنین رو هم درخواست بکنیم، چون در این هم میره بالا. و این موضوع هم هستش که من میخوام یه موضوعی رو مثلا خیلی ساده با به حال دوستان عزیزی که الان همراه هستن صحبت بکنیم. از غربالگری نباید به صورت یه چیز وحشتناک و استرس‌زا باهاش برخورد بکنن. من به مجزه خودم هم که میان همیشه بهشون میگم پزشکا که علم غیب ندارن، ما غربال میکنیم، میخوایم فرض کنید بالاخره در 1,000,000 بچه که به دنیا میاد 30,000 ناهنجار به دنیا میان، پیدا کردن 30,000 ناهنجار از 1,000,000 نفر کار سختیه. بنابراین به لحاظ علمی در دنیا و در جهان یه سری فاکتورهای مشخص شده، یه گفتن کسانی که این فاکتور رو دارن ممکنه حالا اون سه تا بچه مشکل دار تو اینا باشن.
بله
درسته. این مفهوم غربالگری اینه که افراد وقتی میگن ما غربالگر مثبت شد وحشت میکنن، غربالگری اصلا تشخیص نیست، فقط میگه که تو الان اون فاکتورهای پرخطر رو پیدا کردی، حالا باید یه کار قطعی تر بکنی. و خب این به حال امکان پذیره و میشه انجام بده و این در تمام دنیا با همون روشی که اجرا میشه ما هم داریم اجرا میکنیم و در کل هم یک پروسه اختیاری هست.
دکتر هاشمی، قبل از اینکه راجع به بقیه مراقبت های بارداری صحبت کنیم، شما خیلی با آرامش صحبت میکنی و خیلی با تومنی و این معمولا در واقع با بیمارتان همجوری صحبت میکنی.
بله
چون من داشتم صدا شما رو گوش دارم، چقدر لطیف صحبت میکنی با آرامش. خب خانم دکتر هاشمی، پس این در مورد سونوگرافی بود و اینکه غربالگری در واقع یک ممکن است هشداری بدهد که شما بروید و کارهای دیگری انجام بدید.
بله. البته سونوگرافی خب ادامه داره.
بله.
این سونوگرافی دومی بود که درخواست میکنیم. خب این مرحله هم که عبور میکنه و اصولا هم عبور میکنن، چون اکثریت بارداری ها به هر حال بارداری های کم خطر هستن، عبور میکنن، میدن در 18 هفتگی ما یک سونوگرافی بررسی ناهنجاری های جنینی که مشهور به آنومالی اسکن علا به هر حال در کلام عامه، این انجام میشه، این هم درخواست میشه براشون. در همین سونوگرافی معمولا ما اندازه‌گیری طول سرویکس یا دهانه رحم رو هم داریم برای غربالگری زایمان زودرس که توصیه میشه که برای همه این انجام بشه. خب برای تمام حالا کسانی که سابقه دارن اینا زودتر انجام میشه، یا سابقه زایمان زودرس دارن مسیرشون جدا میشه. ما امروز داریم درباره افرادی که بی مشکل هستن در واقع صحبت می‌کنیم. در افرادی که بی مشکل هستن در هفته 18 این اندازه‌گیری میشه که اگر این کوتاه باشه، خب درمان‌های مخصوص به خودش رو داره، سری درمان‌های دارویی داره، یا نهایتاً سرکلاژ یا یک جور جراحی ساده‌ای هستش که به هر کمک می‌کنه به این نارسایی سرویکس رو دربان بکنه و واقعا هم روش موفقی هست اگر درست اجرا بشه. بعد از این سونوگرافی میره تا هفته 28 الی 30، یعنی سومین سونو میره 28 یا به عبارتی چهارمین سونو 28 تا 30 هفته، که در واقع اینجا غربالگری محدودیت رشد داخل رحمی هست. آیا ببینیم که جنین مناسب وزن گرفته یا نه. جنین هایی که به لحاظ ژنتیکی سلامت هستن تا 28 30 هفته وزن میگیرن، هر طور باشه، مادر بخوره مادر نخوره، هر چی باشه، اینا شروع کاهش وزن از این موقع شروع میشه. به همین دلیل ما آغازش رو اینجا میذاریم. اگر باز خوب باشه تموم میشه میره تا یک مورد اون اواخر بارداری در سه ماه سوم همسون انجام میشه و پایان، یعنی نهایت 5 تا 5، مگر اینکه این وسط مسئله ای پیش بیاد که اون حالا پلن درمانیش فرق میکنه.
درست. بسیار خب، پس این در مورد سونوگرافی در دوران بارداری که راجبش صحبت شد. اما من دو فرشته میدونم پیامک ها نگاه میکنم، خیلی از پیامک ها در مورد آمنیوسنتز و گفتن که خطرناک نیست.
آره چقدر خوبه ما در این باره حرف بزنیم اتفاقا.
بله صحبت بفرمایید. اصلا که خوبه
آمنیوسنتز، اولا که وقتی درست اندیکاسیون گذاری به عبارتی حالا دلیل صحیحی برای انجامش ما بخوایم بذاریم، تعدادش زیاد نخواهد بود. موارد پرخطر اساسا تعدادشون زیاد نیست. حالا تعیین موارد پرخطر یه سرش بر اساس سونوگرافیکه، یه سرش بر اساس آزمایشگاهیه در واقع سرولوژیک. یه سری مارکرها هست، حالا ما میبینیم و انجام میدیم، میگیم الان این جنین پرخطر شده. همون ماجرای اولی که گفتم که اگرم پرخطر شدن نترسن، پرخطرها هم بیشتر سالمن. خب ولی چون ارزش اینا داره که به هر حال بررسی بیشتری بشه، ما بهشون این پیشنهاد رو میکنیم. آمنیوسنتز الان که در واقع با پیشرفت تکنیکایی که انجام شده، خطر پارگی کیسه آبش بسیار بسیار کم شده، تقریبا 2 در 1000. بعضی از مقالات جدید میگن نگلکتبل، یعنی قابل در واقع انکار بله. نداره. بله اینطور هست. و این که فکر میکنن آمنیوسنتز منجر به آسیب به جنین بشه، نمیدونم بعضی میگن نره تو چشم بچه، نمیدونم نره توی دست و پاش، یا این اتفاق نمیفته، فقط از مایه داره بچه نمونه گیری میشه و تنها آرزی که از آرزی پروسیجریه که هم باعث مثلا نشت کیسه در واقع آب جنین بشه 2 در 1000 و نه درد داره، چون اینترنت پر از کابوسه در رابطه بله. من همه مریضام که میان پیش من، حالا ضرورتی پیش میاد که این کارو انجام بدم، میگم مثلا به اینترنت شما مراجعه نکنید، نه یک سوزن وحشتناک، چیز وحشتناک نیست، مثل یه تزریقه. یعنی بعدم که انجام میدن اصلا تعجب میکنن، میگن کلا همین بود. آره حالا اگه با سوال دیگه ای دارم
حتما. پس موقع آمنیوسنتز اینترنت رو قطع کنن دیگه.
آره تا شروعش بعدش برن تو اینترنت اطلاعات صحیح بزنن.
خب بله بعدش میتونم برن تصدیق کنن. خب بیشتر با دکتر شهرزاده هاشمی جراح زنان و فلوشی پرناتولوژی صحبت خواهیم کرد. شماره تلفنی که شما میتونید تلفنی سوالاتتون رو بپرسین 021 22 65 28 76. در رابطه با واکسن سوال خواهم کرد از استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، متخصص بیماری های عفونی، فلوشیپ فوق تخصصی عفونت در پیوند و سرطان، دکتر داوود یادگاری. عرض ادب و سلام خدمت شما استاد و خدا قوت.
سلام عرض میکنم خدمت شما در خدمت هستم.
خواهش میکنم دکتر یادگاری، در مورد تزریق واکسن بفرمایید که آیا با بعضی از دارو تداخل داره یا نه، لازم قطع بشه نه. دکتر کسی که کورتون استفاده میکنن خیلی این سوال دارن.
ببینید طبیعتا خیلی از موارد افرادی دارای مختلف حالی که قلبی کلیه دینا مصرف کنن معنی برای زدن واکسن وجود نداره. ما تاکید می‌کنیم حتما این افراد واکسن رو بزنن، اما خب طبیعتا وقتی مقدار داروهای سرکوب کننده ایمنی مصرف میکنن، مثلا مثل کورتون با دوزای بالا، خب ممکنه رو اثرگذاری این واکسن یه مقدار تاثیر رو بذاره و میزان اثرگذاری واکسن رو کم بکنه. مثلا افرادی که مثلا با دوزهای بالای کورتون بالای 20 میلی گرم استفاده دارن، در افرادی که زیر 20 میلی گرم استفاده میکنن 5 میلی گرم اینا، حالا در روماتیسم در بیماری مختلف معنی نداره برای خودن واکسن. اونها هم که بالا هم هست معنی نداره، متوجه هستید؟
بله.
اگر اگه شرایط پزشکی رو بده بده دوزای داروی مقدار کم بشه میتونن کم بکنن، اگه شرایط نباشه و دادن اون واکسن چیزا دادن اون داروها و حتما مصرف کورتون در اینها ضروری باشه هیچ معنی نداره و میتونن بزن. جالب میکنه که مثلا در مورد سایر واکسن ها هم شما معنی وجود نداره، یعنی حتی کسی که امروز واکسن کرونا زده همون روز میتونه دفعه دیگه‌اش واکسن آنفولانزا رو بزنه و همزمانی هیچ معنی یا تداخل اثر ایجاد نخواهد شد. از خب میگن چون گاهی اوقات بعضی از واکسن ها تب ممکن ایجاد بکنن، بعضی از نوع واکسن کرونا خب میگن یه هفته با هم اختلاف پزشک ایجاد اشکال نکنه، ولی از نظر علمی همزمانی زدن حتی واکسن ها هم معنی نداره، میتونن حتی واکسن رو همزمان همچه واکسن آنفولانزا و که واکسن کرونا ویروس رو همزمان استفاده بکنن.
پس یعنی در یک روز یک ساعت میتونن برن مرکز بهداشت آنفولانزا و واکسن کرونا رو بزنن؟ بله. بسیار ممنونم، سپاسگزارم استاد، ممنونم از شما، روزتون بخیر. خدا نگهدار. خب در رابطه با مراقبت دوران بارداری داریم صحبت میکنیم به اتفاق دکتر شهرزاد هاشمی دیزجی فرناتولوژیست و جراحزن. خب دکتر، راجع به سونوگرافی شما صحبت کردین و گفتیم، اما 937-342 راجع به صدای قلب جنین پرسه، گفته که اون نماری که میگیرن اون چی هست که میخوام ببینم وضعیت جنین چطوره، صدای قلبش رو بشنویم نشنویم، اینم باز خیلی حساسن روش، بفرمایید. خانم
ببینید، ما یه سری بررسی داریم به عنوان تست های سلامت جنین. سلامت اینه که من گفتم خدمت شما قلب ولگری اینا ساختاری چک میکنه، مثلا یه بچه قلبش سالم هست، مشکل ژنتیکی ندارد، مثلا چشمش مشکل نداره، میدونی ساختاریه. ولی یه بحثی میریم بحث سلامت. سلامت جنین یعنی آیا اکسیژن رسانی به جنین کافی هست یا نه، چون اگر جنین اکسیژنیشن خوبی نداشته باشه، خب به عبارتی ما میگیم دچار دیسترس میشه، دچار در واقع
زجر
میشه. خب بعد این منجر میشه به اینکه یواش یواش اسیدش میره بالا، اسیدوز میشه و میتونه هم در واقع مشکلات ذهنی مغزی براش ایجاد کنه که بعدا میگیم فلج مغزی شده اینها، یا حتی ممکنه که از دست بره. خب
بله.
بنابراین بین تست سلامت جنین هدفشون بررسی اکسیژناسیون جنین هست که شامل سونوگرافی هستن به نام بیوفیزیکال پروفایل که اکثرا رفتن انجام دادن خانم ها با این اسم حتما آشنا هستن، و دیگه همین نوار که NST بهش میگن یا نان استرس تست در واقع میگن، که ما عملا خب دسترسی به بچه خب با جنین مرمون خیلی دوره و اطلاعاتی که میگیریم خب خیلی کمه، همین در واقع میزان مایعی که دور بچه هست به ما کمک میکنه و این روند قلب نه فقط صداش، اون نوار خب تفسیر داره، اینکه چقدر مثلا بالا رفته پایین اومده، فاصله مثلا هر ددانش از هم چقدر هست، خب اینا تفسیر داره، این برای اونهاست. حالا کسانی که پرخطر میشن، بارداری پرخطری دارن که ما فکر میکنیم در معرض این هستن که جفتشون کفایت خوبی نداره و اینا اکسیژنیشن خوبی پیدا نمیکنن، اینها رو شروع میکنیم به صورت در واقع روتین از هفته معمولا 28-32 بسته به وخامت وضعیت زبینه مادر، حالا هفتگی دوبار در هفته این تست رو براشون انجام میدیم، یا اگر مادری بیاد بگه من کاهش حرکت دارم، دوباره کاهش حرکت دوباره یکی از همون علائم کم شدن اکسیژنه. شما فکر کنید وقتی بچه اکسیژنش کمه چیکار میکنه؟ حرکت نمیکنه.
بله.
که نیازشو کم کنه، هدف اینه. به خاطر همین کاهش حرکت خیلی برای ما مهمه، غالبا به دلایل خوشخیمی کاهش حرکت هست، مثلا بچه خوابه که معمولا یه ساعت دیگه شروع میکنه دوباره حرکت میکنه، ولی وقتی کاهش حرکت داره طولانی میشه از نظر ما یه اتفاقی داره میفته. خب پس ما میایم اینو چیکار میکنیم، تستای سلامتی که داریم رو براش انجام میدیم. یا مادرانی که مثلا 40 هفته میشن، به عبارتی میگیم پوستیت شده، زمان زایمانشون دیگه جفت پیر شده، جفت پیر ممکنه با ساعتون اکسیژن خوب، جفت همه چیز جنینه، کلیش نمیدونم ریش همه چیزو میدونیم، حالا که پیر بشه خب بهش کم میرسه، بنابراین باز این پرخطر میشه. میگیم تو بعد تستای سلامت رو انجام بدی و چارت حرکتت